از رادیو نمایش و 13:30 از شبکه رادیوی ورزش بشنوید.
شبتون بخیر باشه همراهان فرهیخته رادیو نمایش و علاقه‌مندان به نمایش رادیویی. شما رو دعوت میکنم که یکی از برنامه‌های تخصصی رادیو نمایش رو بشنوید، برنامه‌ای با عنوان صدا در صحنه.
صدا در صحنه. سلام دوستان، شنبه 24 اسفند ماه 98 با برنامه صدا در صحنه در خدمتتون هستیم و امیدواریم حاصل تلاش من و همکارانم در آخرین برنامه صدا در صحنه در سال 98 مورد توجه شما قرار بگیره.
به نام خدا. با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز برنامه صدا در صحنه، من رضا آشفته، پژوهشگر و کارشناس تئاتر در خدمت شما هستم در آخرین برنامه سال 98. امشب مهمان عزیزی داریم که در خدمتشون هستیم و مباحثی رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. آقای مجید رحمتی بازیگر پرتلاش تئاتر ما، به ویژه در سالهای اخیر و من فکر میکنم سال 98 که از سالهای پر افتخار برای ایشون بوده. 4 نمایش دیدنی رو از ایشون در صحنه‌های متفاوت دیدیم: چشم به راه میرغضب، کار آقای حسین کیانی در تالار سنگلج، کریمولوژی کار آقای رضا بهرامی در تالار هامون و فکر میکنم تالار سایه بود، درسته؟
بذارید اول سلام عرض کنم خدمت شنوندگان عزیزمون که دارن این برنامه رو میشنون. بله، کریم روژی بخشش توی سالن سایه اجرا شد، بعد به خاطر استقبالی که هفته اول ازش شد، خب آقای شهرام کرمی لطف کردن این اجرا رو انتقال دادن به سالن قشقایی با همکاری آقای سعید اسدی که ما یه دوره قبل از فجر اجرا رفتیم. بعدم به خاطر استقبال خیلی خوبی که ازش تو سالن قشقایی شد، بعد از اجرای عمومی دوباره مثلا قبل از فجر یه دوره 20 شب توی سالن هامون هم این نمایش اجرا کرد.
و نمایش احتمال اشتباه کار آقای حسین جمالی و نمایش برگشتن کار آقای حسین مسافرآستانه، احتمال اشتباه در تالار حافظ و برگشتن در تالار چارسو اجرا شد. جناب مجید رحمتی، شما 4 نمایش کار کردید که همه تقریبا میشه گفت متون ایرانی دارن و به ویژه 3 اجرا که اون شاکله اصلی یا اون نگاه و رویکرد اصلی نمایش‌های ایرانی بوده. چشم به راه میرغضب با وجودی که یک برداشت از در انتظار گودوی ساموئل بکت هست، اما حال و هواش ایرانی شده بود. کریمولوژی مخلوطی از تکنیک‌ها و شیوه‌های نمایش‌های ایرانی بود و احتمال اشتباه که برگرفته از تعزیه بود، برخوانی بود و شاهنامه خوانی بود و برگشتن هم که حالا متن ایرانی داشت و مرتبط با جنگ تحمیلی بود. خودت بگو امسال رو چگونه دیدی و تو تا آستانه بهترین بازیگری هم پیش رفتی در جشنواره 38 و من میگم متاسفانه این جایزه رو به تو ندادن، حالا نمیدونم دلیلش چی بوده. و خودت ارزیابی چیه از حضور در این 4 نمایش در این حال متفاوت و نزدیک به هم؟
فقط اینو بگم که چون سال هاست من با حسین کیانی آشنام و این بار 3 بود که برای حسین کیانی افتخار داشتم و بازی میکردم، قبلا در کار مشروط بانو که باز اون هم برداشتی از ملاقات بانوی سال خورده فردریش دورنمات بود، بعدها ماجرای تئاتر سعدی و به آتش کشیدن تئاتر سعدی در سال 32 رو مورد چالش قرار داد حسین کیانی در سالن اصلی تئاتر شهر، و این بار که خود شما هم شاهد اجرا بودین و جلسه نقد و بررسی نمایشم به عهده شما بود، یک بازخوانی خیلی جذاب از در انتظار گودو ساموئل بکت کرده بود به نام چشم به راه میر غضب، که ما موفق شدیم این نمایش رو به مدت 55 شب در تالار سنگلج اجرا کنیم. کار و تجربه با حسین کیانی همیشه خیلی برای من جذاب بوده، مخصوصا اینکه حسین کیانی شدیداً به نمایشنامه‌نویسی مسلطه، شدیداً ادبیات دوره قاجار رو می‌شناسه، به دراماتورژی کاملاً مسلطه، و اینکه صبر و حوصله حسین کیانی به نظر من اگر 10 تا کارگردان تو ایران باشن که مثل حسین کیانی این همه صبر و حوصله داشته باشن برای نوشتن و کار کردن کارهایی که بتواند هم در ذهن مخاطب ماندگار شود هم در ذهن جامعه سالهای سال ماندگار شود، خب قابل ستایش حسین کیانی. با حسین جمالی هم که ما احتمال اشتباه رو به سفارش خود مرکز آموزش بنیاد رودکی انجام دادیم، با توجه به سابقه و سابقه‌ای که ما توی شیوای نمایش ایرانی داشتیم و کارکردهای نمایش ایرانی داشتیم، از گروه ما دعوت شد که یک نمایش اونجا تولید کنیم با استفاده از هنرجویانی که 3 ماه در یک دوره آموزشی قرار می‌گرفتن، که من، حمید پورآذری، مهدی فرادیپور و خانم پاشا 4 تا از اساتیدی بودیم که اونجا با این بچه‌هایی که نو آموز بودن و هنرجو بودن کار می‌کردیم. اول قرار نبود اصلا اجرا بریم، اول قرار بود فقط یه قالب ورکشاپ و کارگاه داشته باشه، ولی بعد دیدیم اینقدر این بچه‌ها تشنه کارن، گفتیم که رسالت ما اینه با اینا یک نمایش هم اجرا کنیم. بنابراین اون پول و اون هزینه‌ای که این بچه‌ها بابت اون کلاس‌ها داده بودن و ما مستقیما تزریق کردیم به خود سالن، یعنی کرای سالن ما ندادیم، خود بنیاد رودکی تقبل کرد که یه فاصله اجرایی به ما بده. و حالا از حمید رحیمی و بهناز نادری و آرش غلام‌آزاد هم که از بچه‌های خوب تئاترن، سعی کردیم کنار این هنرجوها یه استفاده‌ای از اینا بکنن. و کارم خیلی کار عجیب و غریبی شد، اصلا قرار بود که اول با 12 تا مونولوگ اصلا این کار پیش بره، و ما دیدیم توانایی این بچه‌ها خیلی آنچنان نیست که بخوان الان به بحث بداهه پردازی بپردازن و یه متن جدیدی نوشته بشه. بنابراین اون چیزی که شما روی صحنه دیدید یک برداشت آزادی از قصه رستم و سهراب از زاویه دید تهمینه، ولی بینابین و لحظاتی از این صحنه ها ما یک سری مردم می‌بینیم که دارن حرف می‌زنن و می‌خوان مهاجرت کنن از این کشور، و هر کدوم هم از این جوان‌ها دلایل خاص خودشونو دارن. ما سعی کردیم که به اینها به چشم سهراب‌های آینده نگاه کنیم، ببینیم آقا اگه سهراب‌های آینده ما تکلیفشون تو این کشور چی میشه و قراره چه چشم اندازی داشته باشن. این از احتمال اشتباه. برگشتنم که خب با توجه به سابقه‌ای که من باز از آقای خیرالله تقیانی پور داشتم و مرتضی شاکرم و به خصوص آقای حسین مسافر آستانه، خیلی توی آمپاسی قرار گرفتم که مسافر آستانه به من گفت که آقا ما بازیگرمون یهو مثلا یه هفته به اجرا یک اتفاقایی افتاد، محمد صدیق مهر بازی میکرد اول با فرید قبادی، یه اتفاقایی افتاد که محمد صدیق مهر مجبور شد به نمایش طالاب هوشیلان اضافه بشه، کار خانم تبریزی. بنابراین من یک هفته ای سعی کردم که خودم رو برسونم به نقشی که فرید بازی میکرد. فرید رفت جای محمد و من نقش راشدی رو تو کار آقای مسافر آستانه بازی کردم، و تجربه خیلی جذابی بود برام، به خاطری که اولین بار که متن خوندم یهو گفتم وای از این کارهای آپارتمانی توی دفتر میگذره و از این کارهای رئال اینطوری. بعد رفتم دیدم نه اصلا اینجوری نیست. وقتی با طرح و ایده اجرایی آقای مسافر آشنا شدم و به خصوص مرتضی شاکرم که واقعا تو این سالها تو بحث تئاتر مینیمال، هم مینیمال هم کمینه گرا، خیلی ثابت کرده که بازیگر بدون دکور، بدون لباس آنچنانی، فقط با خلق موقعیت و اشغال فضا و فضاسازی میتونه اون درک خودش از صحنه به تماشاگرش نشون بده، و اونو کار کردیم. و نمایش بی‌نظیر، واقعا من خودم میگم بی‌نظیر کریم لوژی، که تقریبا پروسه نوشتن و تولید این کار غیر از 2 سال پیش که یک بار قرار بود ما اینو اجرا کنیم که نشد بنا به دلایل خود مهران رنجبرم بازی می‌کرد، این بار توفیق شد که ما این نمایش رو در جشنواره بین‌المللی نمایش آنی سنتی اجرا کنیم. حتی بین‌المللی که الان درشته برای این قضیه من بگم، چون سال‌هاست دیگه جشنواره آنی سنتی اصلا بخش بین‌الملل نداره، و این به نظر من
یک نقطه بزرگه دیگه،
خیلی فاجعه است. ما قبلا با جشنواره بین‌المللی آنی سنتی هر سال یک بار برگزار می‌شد، بعد کردنش 2 سال یک بار، بعد الان بخش بین‌المللش هم برداشتن، یه تک و توکی کار از شهرستان میاد. به نظر من این جشنواره در 2 سال آینده فکر کنم 1400 تبدیل بشه به جشنواره خود تهران هستن، با توجه به امکانات و مضیقه هایی که ما همیشه بحث تئاتر که به وجود میاد همیشه کسری بودجه داریم، این جشنواره در قالب خود تهران برگزار میشه. باشه، کما اینکه به نظر من روی کرد و تأکید بر نمایش‌های سنتی خودمون و نمایش‌های آینی خودمون اتفاقا بسیار بسیار میتونه با تماشاگر امروزمون آشنایی زدایی کنه و ما این کار مثلا تو کار چلگیس و حسین جمالی فکر کنم انجام دادیم، تلفیق بین نمایش‌های سنتی خودمون با شازده کوچولو، با زورو، با پینوکیو، چیزایی که اصلا به فرهنگ ما ربطی نداره ولی یه نقطه اشتراکاتی همیشه آیین‌ها و نمایش‌های سنتی در دنیا دارن که این وجه اشتراک میتونه به یک زبان جهانی دست پیدا کنه.
دیدنی‌ها
میگم جون ندارن بالا اومد جونشون، چه میگم چرکی زمن حل میکنم تو چاوشون، هی میگم حالی به آدم میمونه نوالا کس نکرده هاوشون، خی میگم خواب چه غم و درد و بلا پاچیده توی خونشون، دار میگم دفاس کجاست علبا کریم درمونشون، فال میگم زار و مکیده خونشون، ره میگم رسم دیار ما نبود رسوایشون، زه میگم زار میزنن به کی بگم عکن شده زبونشون، شه میگم شکت میخواد اون تنش دفوششون، سی میگم سقفی ندارن اون بالا سرشون، شین میگم شرم و حیا خوب چیزیه مگه تو نیستی شاهشون.
کریم لوژی رو در یک دوره 30 شبه در سالن قشقایی اجرا شد، بعد سالن هامون اجرا شد، یک لحاف چلتیکی از زندگی کریم شیره‌ای دلغک که مخصوص ناصرالدین شاه بود که حالا خوشبختانه در جشنواره فجر در 6 بخش مختلف لباس، گریم، نور، متن، کارگردانی و بازیگری کاندید شد که در بخش گریم و طراحی نور و بازیگری تقدیر شد. حالا این چیزی هم که شما گفتید این بحث جایزه جشنواره فجر، من همیشه خودم این نقد بهش دارم، تا حالا هیچ راجبش حرف نزده بودم و خیلی هم نمیخوام بشکافم این قضیه رو که اصلا چی شد که تندیس مثلا بازیگری اول مرد، یا حتی به زعم خیلی از دوستانی که روز بعد از اختتامی استوری گذاشتن که اصلا جایزه ویژه باید به من و نوید محمدزاده میدادن، خیلی برام مهم نیست، مهم اینه که در جشنواره تئاتر فجر کریم لوژی دیده شد و خب حالا من هم در بازیگری اول تقدیر شد ازم. ولی میخوام بگم که برای کریم لوژی من خیلی زحمت کشیدم، یعنی یه چیزی حدود فکر کنم 120 جلسه 4 ساعته من و رضا بهرامی توی پلاتو با هم چالش داشتیم، تمرین کردیم، بداهه سازی کردیم تا رسید به کریم لوژی.
من فکر میکنم یکی از بهترین بازی‌های این سال‌ها بوده، به این دلیل که پر از تکنیک هست و در این حال تکنیک‌هایی که متناقض هست ولی به یک همنشینی و به یک همخوانی رسیده است که اون شکل‌های متفاوت تبدیل به یک شکل به هم پیوسته میشه، یعنی از یک تعزیه، از یک سایه بازی، از یک تقلید، از یک سیاه بازی و همه اینها که میدونیم تکنیک‌های دور از همی هستن و حتی برخوانی و حتی متخوانی به یک شکل به هم پیوسته ای رسیدیم و اصلا یک چیز غیر قابل باور رو تبدیل به یک باور میکنه که و حتی اون طنزهایی که به بداهه پردازی هایی و حاضر جوابی هایی که خاص یک آدمی هست که در زندگی روزمره میتونه از پس اتفاقات، از پس آدم هایی که حالا یک جورای چاپلوس هستن، یک جورای پررو هستن و و و از پس اینها برمیاد و اینها رو نقد میکنه و به چالش میشه و در این حال تمام این لحظات و تمام این آدمها رو هم عینی میکنه، یعنی فقط شخصیت کریم شیره‌ای رو ما نمیبینیم بلکه ناصرالدین شاه رو میبینیم، اون زن ناصرالدین شاه رو میبینیم و آدمهایی که حالا هر یک به گونه‌ای با کریم در ارتباط بودن و لحظه به لحظه این قصه ها رو یک نفر داری بازی میکنه اما چندین نفر داره خلق میشه و من فکر میکنم کار سختی هست هم در تکنیک و هم در الغای این شخصیت‌های خالی که خیلی پر میشه و خیلی به چشم میاد و در این حال این پاساژ‌های متفاوت، این که تو از یک شخصیت به شخصیتی دیگه و در این حال در آن واحد رو در روی اینها رو با برگرفتن از ژست‌ها و فیگورهای متفاوت و در این حال صداسازی‌های متفاوت از پسش برآمدیم و مجموعه‌ای از این نمایش‌های ایرانی که ما خیلی هم داریم دربارش صحبت میکنیم که اینها قابل بروز شدن هست، اینها انقدر تکنیکاش کارآمد هست که هر بازیگری میتونه ازش بهره ببره و به درستی هم بهره ببره و در این حال اون جاذبه های لازم رو هم برای مخاطب داره، چه برای اینکه خنده بگیره، چه برای اینکه گریه بگیره، چه برای اینکه تأمل برانگیز باشه، چه برای اینکه
به لحاظ شکل و شمایلی که در تئاتر نیاز هست تصویرسازی بکنه، فضاسازی بکنه و همه اینها دست در دست هم میده. کریمیلوژی رو تبدیل به یک اثر چشمگیر میکنه. چشمگیر به این معنا که خیلی ها تلاش کردن، مثلا نهایت تلاششون بوده که روحوزی رو با تعزیه تلفیق کردن، مثل مجلسنامه محمد رحمانیان و حالا یه سری کارها هم مثلا حمید امجد کردیم یا حسین کیانی مثلا در مسحکه شبیه قتل این تلفیقا رو انجام دادن. و در کریمولوژی ما چندین تکنیک داریم و چندین شیوه داریم و اینها خورد خورد ریز ریز در کنار هم و این در هم تنیدگیش و اینکه این تناقض‌ها تبدیل به یک ماجرای پس‌زننده نمیشه، تبدیل به یک ماجرای جذاب و جذاب‌تر میشه و در جذاب‌ترین حالت ممکن ما از دل تاریخ عبور می‌کنیم، ضمن اینکه مروری هست به جنبه‌های مختلف زندگی آدم و در این حال جنبه‌های اجتماعی و تاریخی و در این حال تحولات اجتماعی. ببینیم که خب تولید محتوای خوبی هم داره و همه اینها بر دوش یک بازیگر هست. یک بازیگر که من فکر می‌کنم تعریف هم نمیتونیم بکنیم و اگر خیلی منصف باشیم که باید هم منصف باشیم خیلی زحمت کشیده این بازیگر، یعنی هم به یک شناخت خیلی خوب از تعزیه رسیده، شناخت خوب از انواع نمایش‌های کمدی ایرانی و به ویژه روحوزی داره، به برخانی و به متخانی و اینها مسلط هست و در این حال به حاضر جوابی و بداهه مسلط هست و نیروی خلاقه هم داره. نیروی خلاقه به این معنا که اتکاش به اون داده‌ها و کلیشه‌ها نیست، بلکه بنا به ظرفیت موجود در آن واحد بر آن هست که این جاذبه های خلق شخصیت های متفاوت یا ساخت تیپ های متفاوت رو با اون داده های ممکن از پسش بر بیاد، مثلا یک کلنگ تبدیل به یک سبیل از بناگوش خارج شده بشه و این در این حال با یک تغییر صدا تبدیل به ناصرالدین شاه بشه. این دقیقا خلاقیت هست که تو از یک شی به یک تیپ و حتی کاراکتر برسی و در این حال یه چیزایی رو زمیمش بکنی به خاطر اینکه اون زیباتر به چشم بیاد و اون جاذبه خودش رو داشته باشه، یا یه فیگور زنانه‌ای که مال زنان دربار هست و در این حال با یک صدایی که قلقل قلیون رو داره تداعی میبخشه و اون رابطه‌ای که حالا داره شکل میگیره و اون دیالوگی که داره برقرار میشه به یک فضایی که حالا جزی از زندگی کریم هست و در این حال او داره لحظه به لحظه رو به نقد و چالش میشه. خانخا بی‌تعارف دارم میگم، من خب حالا بازی آقای نوید محمدزاده رو دیدم و ایشون هم بسیار خوب بازی کردن، اما مطمئنا محمدزاده بازی های بهتر از این بازی رو داشتن ولی اونها رو هم جایزه نگرفتن، حالا مثل که همه اینها رو جمع کردن یک بار به یک جایزه ویژه دادن، ولی کار آقای جدیدی رو من ندیدم قضاوتی دربارش.
من خودم چون آره بازی امیر جدیدی رو ندیدم هیچ قضاوتی نکردم.
آره و غلط هم هست اگر بخوایم قضاوت کنیم، ولی در این حال اگر جایزه ویژه هم میدادن یا یک جایزه هم براش تعریف میکردن دور از واقعیت نبود که امسال ما یک بازی درخشان دیدیم، یه بازی که بالاخره خودش اصلا دیدن فیلم همین کار هم میتونه یک فیلم آموزشی درست باشه برای اینکه مثلا در یک جلسه یک ساعته بشود انواع تکنیک های نمایش های ایرانی رو در کنار هم دید و در این حال ساعت ها دربارش صحبت کرد که حالا به روز مطلب نزدیکتر بشیم که چه اتفاقی میافتد یک بازیگر اینقدر توانمند و اینقدر خلاقه و اینقدر شورمند میتونه از پس بازی ها بر بیاد.
من کریم شیرعلی بچه خاک پاک اصفهان از دار دنیا یه خر داشتم با دست و پای کوتاه که همیشه باید مردم ایران خر کریم رو نرم میکرد، یعنی سبیل آقا کریم رو چرب میکرد. گردن بلدی سنگ را رد کنی، سرقا اومده از خودت اگر جل کنی، اندر برشان جوی ندارد تأثیر، اعلام که خر کریم را نل کنی.
در این حال داوری هست و
بله
نمیشود هم زیاد خورده گرفت، ولی حیف است. حیف به معنای این که بالاخره وقتی بازیگر سالها تلاش میکنه و بعد به یک نتیجه خوب میرسه، این نتیجه خوب باید ازش قدردانی بشه. قدردانی به معنای این که اصرار بر این باشه که ما باید به این سمت بریم. ما واقعا نیاز به نمایش ایرانی داریم و تکنیک هایی که بایستی در اختیار بازیگران ما قرار بگیره.
به مستر تبدیل نمیشه آقای آشفته. معمولا در تئوری های بازیگری بزرگ دنیا که ما خودمون تو کشورمون بی بدیل بی نظیر و تمیزترینش رو به شکل نمایش ایرانی داریم که همون روایتگری باشه، معمولا اگر ما در هر جای دنیا بودیم اینا به یه مستر کلاسی تبدیل میشد. یعنی میومدن میگفتن آقا یک چارچوب و قاعده و قانونی داره که قرار از نقطه مثلا الف تا یه این بازیگر اینا رو یاد بگیره. ولی متاسفانه ما تو دانشگاه ها که نگاه میکنیم میبینیم که نهایتا یه دو واحد آشنایی با تعزیه داریم، یه دو واحد آشنایی با شیوه نمایش ایران یک و دو داریم و بعدم تمام. به خاطر همین یک بخشی از تماشاگر امروز ما نسل جدیدیه که اینها رو خیلی ندیده، شاید خیلی گذرا مثلا تو تلویزیون یا در مناسبت ها یا در مراسم ها یا در اعیاد مختلف یه گوشه هایی از این مثلا دستجات سینه زنی، عزاداری، نمیدونم همین حاجی فیروز، خیلی کوتاه یه چیزای تاشی از این چیزا دیده باشه. ولی اگه قرار باشه اینا تبدیل به یک مستر بشه، تبدیل به یه آکادمی بشه، یه کارگروه خیلی درست و حسابی میخواد. یعنی من مجید رحمتی الان در سن 42 سالگی وقتی میام اون لحاف چلتیکه کریم شیره‌ای رو با تمام لطفایی که شما داشتین، حالا چه لحاظ کارشناسی چه به لحاظ دلی اینا رو با من مطرح میکنی، من میام نگاه میکنم میبینم خب این از 7 سالگی 8 سالگی شکل گرفته. چرا میام میگم پس تئاتر نو ژاپن، تئاتر کابوکی، تئاتر کاتاگالی، تمام شیوه های نمایش های شرقی باید از کودکی و از سنین پایینتر و نوجوانی شروع کنه اون کسی که قراره پا تو این عرصه بذاره آموزش ببینه. به خاطر این هیچ جای تعریف درستی ما از این لحاظ آموزشی نداریم. من توفیق نصیبم شده مثلا تو 7 8 سالگی وارد مثلا گوده تعزیه شدم به واسطه پسردایی بابام که مثلا تو روستا بودم اون گوده تعزیه رو دیدم، حالا اومدم جلوتر یهو با تئاتر آشنا شدم تو دبیرستان و حالا دانشگاه. ولی اونی که الان از صفر داره این ماجرا رو شروع میکنه و میخواد اصلا پا تو این عرصه بذاره اصلا نشدنیه. یعنی شما محال ممکنه یه بازیگری تو سن 25 سال 30 سال بیاری و ازش تزیه خون در بیاد یا ازش نقال در بیاد یا ازش روح و زیکار در بیاد. واقعا این سینه به سینه بودنه و این مکتب دیدنه در کنار اون گوده حالا تمام شیوه اجرایی لازمه و قراره به قول شما که امروزه یه مقدار بروزتر بشن چون زبان جهانی تری داره.
درست. کریمولوژی قرار بود اجرا بشه این روزهای واپسین سال، اما مسئله این بیماری خاد کرونا مانع از این قضیه شد. چه کار دارید میکنید؟ چه برنامه‌ای دارید؟ حالا برای من فکر میکنم نوروز هم اون حساسیت‌های خاص خودش رو داره با وجود اینکه همه چیز تعطیل شده، ولی مخاطبان تئاتر مشتاق هستن که یک چیزهای جایگزین دیده بشه. آیا اتفاقی میفته یا خیر؟
من قراره یک مجموعه خودم توی عراق دارم پیگیری میکنم، با توجه به که عراق هم یکی از مراکزیه که البته نسبت به شهرهایی که این سه چهار شب از طریق تلویزیون و حالا رسانه‌های مختلف پیگیری کردم، من خودم قراره برم تو شهر خودمون و با بچه های انجمن نمایشمون تو شهر خودمون یک پرفورمنسی اجرا کنم. پرفورمنسش هم خیلی ساده است. گفتم که این چجوری میشه اتفاق بیفته که ما حالا حاجی فیروزی که شاید خیلی ندونن اصلا حاجی فیروز و اصلا از کجا میاد، خیلی فکر میکنن اون همین رب داره به سیاه روحوزی، در صورتی که اصلا کاملا اشتباه است. ما در اسطوره ایرانی یک اسطوره پاکی داریم به نام سیاوش که به خاطر آزمونی که پدرش براش میذاره و به خاطر خطایی که آنها مرتکب شدن در اصل، ولی معتقدن که سیاوش مرتکب شده، یک آتشی درست میکنن، آتش خیلی بزرگی درست میکنن و سیاوش بر اسب سیاه از این آتش با لباس سرخ میگذره و وقتی از آتش میاد بیرون پیروزه و فیروزه به نوعی و مژده بهار میاره و صورت دوده زده ای از اون آتش داره که همون حاجی فیروز نماد سیاوش ماست و ما قراره اینو به یه شکل خیلی پرفورمنس اگه بتونیم به شکل کارگاهی حالا اون دوده و اون ماسک و اون فضاهای اونو ببینیم با بچهای خود تئاتر عراق انجمن نمایش عراق میتونیم یه کارایی بکنیم اینه. و شنیدم که یکی دو سه تا از این بچهای خوبمون که حالا توی کانون نمایش‌های خیابانی و حالا همین آقای حسین جمالی که سرپرست گروه ما هستن دارن یه کارگروهایی درست میکنن که حتی اگر نتونن به شکل اجرایی همین کارا رو بکنن، در قالب ویدیو و وایس و موزیک ویدیو اینا رو آماده کنن و توی حالا صفحات مجازی که این روزها با توجه به اینکه همه قرنطینن و همه تو خونه نشستن این کارا رو بکنن. به خاطر اینکه اولین چیزی که شنیدم این که اگر کسی سیستم ایمنی بدنش قوی نباشه قطعا این ویروس رو میگیره. خب من به عنوان بازیگر سیستم ایمنیم خیلی قویه، چون هم مواظبت میکنم از خودم، همین که تغذیه مناسبی میکنم، به موقع استراحت میکنم، به موقع ورزش میکنم، ولی گریز ناپذیره. یعنی یهو ممکنه شما توی جمعی مثل آنفولانزا دیگه، یهو با یه عدسه، با یه تماس حالا خارجی ممکنه که شما این اتفاق برات بیفته، ولی میتونیم یه کارایی بکنیم براش. اینجاست که مثل پزشکایی که یا مثل حالا پرستارا، کمک پزشکا، اونایی که الان دارن توی بیمارستان ها، درمانگاه ها فعالیت میکنن، خب ما هم به عنوان پزشکای جامعه، پزشکای روانشناس، به عنوان هنرمند نباید دست رو دست بذاریم و یه گوشه بشینیم خودمون رو قرنطینه کنیم، بگیم آی نریم تو خیابون، آی ما هم بیماریم. نه، اینجاست که میتونیم خودمون رو نشون بدیم. اتفاقا حالا درسته خیلی جماعت زیادی الان مثلا دو سه هفته گذشته تو خیابون و کوچه و بازار و مترو و حالا اماکن عمومی پیدا نمیشه، ولی همین آگاهی دست جمعی که میشود از طریق حالا هم خیابان هم فضاهای مجازی به تماشاگر انتقال داد، به نظر من هنرمندا نباید آروم بشینن با این چالش خنده و با این چالش نمیدونم پایکوبی هایی که میکنن، اون ویدیوهایی که میذارن. من خیلی راستش موافق نیستم، این مثلا نقدم میکنم، بازیگر مثلا تو فلان ویلای خودش نشسته، بهترین آب و هوا هم داره، خبر نداره که الان کف خیابون داره چه اتفاقی تو کوچه و بازار، مخصوصا تو محله‌هایی که به لحاظ بهداشتی و به لحاظ امکانات رفاهی مقدار سطحشون پایین‌تر از بعضی از محله‌هاست، و یه سری از این شعارهای دهن پرکنی که من اصلا کلا باش مخالفم. من میگم تو اگر ادعا میکنی که با مردمی، بیا تو دل مردم قرار بگیر، بیا ماسک بزن، دستکش بپوش، با نیروهای هلال احمر بلند شو برو مناطق سیل زده و زلزله زده، بیا برو تو بیمارستانا همکاری کن، بیا برو تو این درمانگاه ها یا این ورزشگاه هایی که جدیدن دارن تخت بیمارستان میچینن به عنوان هنرمند، بیا برو اونا رو سرگرم کن، نشین تو ویلای خودت فقط شعار بده.
برای سال 99 هم برنامه‌ای دارید که
من در سال 99 یکی دو سه تا اجرا بود که حالا بنا به دلایلی، حالا یا من از متن خوشم نیومد یا به نوعی تو بحث مالی به نتیجه نرسیدیم، که حالا مرحله بحث مالی همیشه مرحله آخره تو تئاتر، تا بخوام انجمن نمایش دستمزد بچه‌ها رو بده دقیقاً یک سال طول می‌کشه. بنابراین بحث مالیش خیلی پیش پا افتاده بود، بیشتر بحث متن بود که یکی دو تا متن من پیشنهاد شد که اتفاقا یکی شبیه همین فضای کریم لوژی بود، کریم شیره‌ای بود، که باز اونم ناصرالدین شاه و یک مسخره تو دربار بود که من دیدم شبیه اینه، اصلا قبول نکردم کار کنم. یه کارم به خاطر حجم بالایی که به لحاظ بازیگر و پروداکشن داشت و تداخل داشت با یه کار دیگه قبول نکردم. حسین کیانی یه کار قرار شروع کنه، با توجه به اینکه متن خودش رو رد کردن، امیر غریب یک متنی نوشته بود بر اساس زندگی نامه حضرت علی که اون حالا نمیدونم شورای نظارت چی شد، اصلا اون متن رو ردش کرد، یه متن خارجی داد. منتظر بودیم که از 20 فروردین اجرامون شروع بشه، خب بنا به دلایلی که این ویروس اومد و اجراها همینجوری قطار قطار مثل دومینو اینجوری عقب افتاد، نمیدونیم که چه اتفاقی قراره بیفته. ولی دو تا کار در دست تولید داریم، یه نمایش هست به نام نمایش مادر، نوشته برتول برش، ترجمه آقای بهرام حبیبی، که آقای حسین جمالی دارن دراماتورژی میکنن این کارو، که من با تقریبا 56 یا 57 هنرجویی که الان از سراسر تهران، از کارگاه‌های آقای سمندریان، از شاگردای آقای مسعود میرطاهری، همین بچه‌های احتمال اشتباه که تو مرکز آموزش رودکی بودن، یه مجموعه از اینا جمع کردم و قراره یه کار کارگاهی بکنیم. مضاف بر این که مهران رنجبر دوباره یه پورتری جدید نوشته به نام آقا محمدخان قاجار، که این بار زندگی آقا محمدخان قاجار رو به چالش کشیده، خیلی ایده جذابی هم داره، که اون هم باز قراره رضا بهرامی توی تولید سال جدیدمون. این دو تا کارو داریم روش برنامه ریزی میکنیم. یه کار مونولوگم اینجا با اجازه آقای جمالی حالا من بگم، یه مونولوگم داریم مینویسیم که نمیگیم چیه و با نوید محمدزاده صحبتی کردیم، ولی طرح و ایده اینقدر طرح قدرتمندی بود که نوید گفت که من بذارید بخونم طرح، خیلی خوشم اومده از ایده. اون هم تو شیشو بش نوشتن و فعلا مراحل مقدماتیش.
بله، فرصتی هم کردید تو این رفت آمدهای تمرین و اجرا تئاتر ببینید تو سال 98؟
خیلی نه، ولی تو اون فاصله بین اجراها و تمرین ها آره، مثلا لانچر دیدم، لانچر 5 کار بسیار خوبی بود. اتفاقا چند شب پیشم برنامه شبهای تئاتر تلویزیون، تو هم رضا بهرامی کارگردان ما و آقای پویا سعیدی رو کارگردان لانچر 5 به عنوان پرمخاطب ترین تماشاگرهای سال 98 دعوت کرده بودن، که بسیار کار جذابی بود، خارج از هر نوع این شلوغ بازی های سلبریتی هایی که این روزا اتفاق افتاده و سالن های خصوصی، یه کار کاملا شریف که بهشون تبریک هم گفتم، واقعا اجرای بسیار زیبایی من از این دیدم. کار مهدی کوشکی رو ولپون رو دیدم که دوست داشتم ببینم با اون کاری که 10-12 سال پیش با بچه سینما تئاتر کرد چه فرقی کرده، دیدم به لحاظ اجرایی خیلی فرق آنچنانی نکرده، یه مقدار جذابتر و کمدیتر شده با توجه به اینکه حالا خودش هم بازی کرده با نمک هم هست. نمایش بچه رو دیدم، کار خانم افسانه ماهیان، که بسیار کار خوبی بود و تبریک میگم به خانم نغمه سمینی که بسیار نمایشنامه جذابی بود به چالش کشیدن 3 زن در یک مرز نامشخصی که معلوم نیست این مرز هر جای دنیا